أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب. چون ملک بالقول المطلق از آن خدای سبحانه است، پس هر کس به ملک میرسد به اعطای الهی است و همچنین چون عزت بالقول المطلق از آن خداست که لله العزت جمیعا، هر کس به عزت میرسد از آن ناحیه خدای سبحان است. گاهی ملکی را خداوند به وسیله مؤمنین از کسی سلب میکند و همچنین گاهی عزت را به وسیله مؤمنین از کسی سلب میکند، نظیر اون چه که در جریان سلیمان سلام الله علیه آمده است که فرمود به ملک سبا پیام داد که اگر شما مسلمن و منقادن لله خضوع نکنید، لنعتین نهام به جنود لاغ بر لهم بها ولی نخرجن نهام منها عدله. در این گونه از موارد نزع قدرت و ملک به دست مؤمنین است و تبدیل عزت به ذلت هم به دست مؤمنین. گاهی در اثر کیفر اعمال خدا به دست ظالمی ظالم دیگری را ذلیل می کند و ملک را از او نزع می کند، نظیر اون که در آیه 129 سوره انعام آمده است که و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون، که در ذیل این کریمه حدیث از امام باقر سلام الله علیه است که سنت خدا در بعضی از موارد به این نحو هست که ظالمی را بر ظالم دیگر مسلط کند، ظالمی را والی ظالم دیگر قرار دهد به ماکان و یکسبون و تدارک نولی بعض الظالمین بعضا به ماکان و یکسبون. در این گونه از موارد نزع ملک و تبدیل عزت به ذلت به دست ظالمی است علیه ظالم دیگر و این کار به اقدار الهی است، یعنی خدای سبحان کیفر بعضی از این ظالمین را این قرار میدهد که یک ظالم دیگری را بر اینها مسلط کند. همین عزتی که فی عزت و شقاق که عزت بود، ذوق انک انت العزیز الکریم که عزت پیش مردم بود منتها عزت راستین نبود. همونطور که در بحث دیروز روشن شد، اگر یک موجود عزیز باشد نفوذ ناپذیر است و اگر دیدیم با یک عاملی یک کسی فرو ریخت معلوم میشود عزتش راستین نبود. به یدکل خیر، تو کلمه خیر یه بحث مبسوطی سیدن استاد رضوان لری دارن که مراجعه فرمودید. خیر در مقابل شر است، چه این که نفع در مقابل ضرر. مطلب دیگر آن است که خیر و شر به لحاظ هدف است و نفع و ضرر به لحاظ راه. یعنی اگر گفتن فلان شی خیر است و فلان شی شر است، یعنی باید او را انتخاب کرد و از شر پرهیز کرد. هدف را خیر میگویم و اون چه که برای رسیدن به این هدف سودمند است نافع مینامم. چه این که هدف را خیر میگویم، اون چه که جلو رسیدن به این هدف را میگیرد زار مینامم، که نفع و ضرر به لحاظ طریق است و خیر و شر به لحاظ مقصد. در خیر گرچه نسبت هست اما معنای افضلیت را به همراه ندارد، چون هر جا سخن از افضلیت هست سخن از سنجش هست، اما هر جا سخن از سنجش هست سخن از افضلیت نیست. اگر ما گفتیم فرون شخص اعلم است، یعنی اعلم است من غیره، حتما غیری در کار هست و باید عالم باشد این دو خصوصیت باید باشد تا ما بگو این زید اعلم است. اگر سنجشی در کار نباشد یا طرف سنجش دارای این ملاک فضیلت نباشد، جای افعل تفضیل نیست. اما در خیر یکی از این دو امر معتبر است، نه هر دو. یعنی در خیر سنجش معتبر هست، اما نه اینکه طرف سنجش هم از این ماده فضیلت برخوردار باشد. لذا وقتی گفته می شود ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، هر دو درست است بدون تکلف عنایت. هم ما عند الله خیر از تجارت است که دارای دو قید است، که خیر در اینجا هر دو قید را داراست، یعنی هم سنجش در او هست هم اون مقیس و علیه یک فضیلتی دارد، چون تجارت خیر است. اما ما عند الله خیر از تجارت است. و اما اون کلمه اول که فرمود ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، نشان می‌دهد که در استعمال کلمه خیر فقط یک امر معتبر است و اون سنجش است. دیگر لازم نیست اون مقیس علیه از ماده فضیلت برخوردار باشد. لذا خیر به معنای اخیر نیست که اصلش اخیر بود و علفش حذف شد و امثال ذلک. خیر مثل حسن نیست. حسن و خوب بودن و زیبا بودن سنجش در او نیست. این شای خوب است، نیکوست، نه اینکه این کار را ما با غیر سنجیدیم و بعد فهمیدیم این کار خیر حسن است به دیگری قوی. در معنای حسن و در معنای حسن سنجش معخوذ نیست. البته احسن و اقبح این چین است، اما در حسن و قب یا حسن و قبیح سنجش در او نیست. البته وقتی گفته می شود فرون چی حسن است، یعنی نسبت به زید حسن است، نسبت به امر ممکنه حسن نباشد. این نسبت به اون شخص به مانند آن هست، لذا نسبی خواهد بود این گونه از امور تا برسیم به حسن مطلق. ولی مقیس و علیه در کار نیست که ما بگوییم مثلا الف بالقیاس به با حسن است. در معنای حسن گرچه نسبت به اون شخص ملحوظ است، اما مقیس علیه در کار نیست. ولی خیر این چنین است، یک مقیس علیه را هم به همراه دارد. گفتن خیر است یعنی نسبت به غیر خیر است، منتها اون مقیس علیه لازم نیست از ماده فضیلت برخوردار باشد. لذا وقتی گفته می شود ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، عنایت و تکلفی به کار برده نشد. مطلب بعدی آن است که گرچه در این کلمه فرمود بیدک الخیر، یعنی خیر در دست توست، اما در موارد دیگر اون چه که در اختیار خداست تقسیم فرمود به بیماری و سلامت یا بهشت و جهنم، بهشت را خیر می داند و جهنم را شر، و جهنم هم زمامش به دست خداست. خب زمام جهنم به ید حق است و جهنم هم شر است، اما معذالک ما میگیم بیدک الخیر. این بیدک الخیر گرچه حصر خیر در دست خداست، نه حصر اون که در دست خداست خیر است. یعنی از بیدک الخیر نمیشود استفاده کرد که هرچه خدا میکند خیر است، بلکه میتوان استنباط کرد که هرچه خیر است به دست خداست. اما جهنم که به دست خداست شر به دست خدا نیست. جهنم خیر است، رحمت است، چون تعذیب ظالمین خیر است و این تعذیب به وسیله جهنم انجام می‌گیرد. و اگر جهنم نباشد اکثری مردم به تباهی تن در می‌دهند. اکثری مردم خوفا من النار عبادت می‌کنند و از گناه پرهیز می‌کنند و خودشون نجات می‌دهند. جهنم نسبت به اهل جهنم شر است، وگر نسبت به کل نظام خیر است. ذات اقدس اله با جهنم تبهکارها را تعذیب می کند و تعذیب الهی عدل است و عدل خیر است. گرچه به ید کل خیر نمی رساند که اون که در دست توست خیر است، بلکه می فهماند اون چه خیر است به دست توست. اما از اون جهت که شر نقص است به ذات اقدس اله اسناد ندارد، و اون چه که کار خداست خیر است، آفرینش جهنم خیر است، تعذیب کافران خیر است و مانند آن. لذا وقتی در سوره مبارکه الرحمن نعمت‌های الهی شمرده می‌شود و از جن و انس اقرار گرفته می‌شود و ایارا ربکان تکذبان، همونطوری که بهشت و سایر نعم بهشتی به عنوان آلای الهی به شمار می آید، جهنم و عذابهای جهنمی هم به عنوان آلای الهی به شمار می آید. یرسلو علیکم شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران فبی علی ربکما تکذبان. جهنم بسیار نعمت خوبی است و اگر می بینید اکثری انسان‌ها نجات پیدا کردن از طرف جهنم است. بنابراین جهنم متن رحمت است، با اینکه در بیانات نورانی هست امیر در نهج آمده است دارون لیس فیها رحمه، هیچ رحمتی در جهنم نیست. اما وقتی که نسبت به کل نظام سنجیده می شود، همون طوری که بهش رحمت حق است، جهنم هم رحمت حق. خدا بد نکرد، بدان را تنبیه کردن خیر است و جهنم جای تنبیه بدان است. جهنم برای بدان ناگوار است، نه جهنم جای بدی باشد یا به جهنم بردن کار بدی باشد. بنابراین این کلمه خیر معنای قیاس را به همراه دارد ولی معنای افضلیت را به همراه ندارد. و چون قیاس هست، گاهی قیاس این است که ما اندالله را بر له می سنجند، این معلوم می شود که ما اندالله خیر من الله. مرحله بعدی وقتی بخواهند بسنجن که ما اندالله خیر من التجاره، می بینیم همه حاضر نیستند بپذیرن. مرحله اول را که ما اندالله خیر از لهوه است قبول دارن، اما خیر از تجارت است قبول ندارن. لذا تلهیهم تجارتون و بیعون هم ذکر الله. گروهی که فهمیدن ما اندالله خیر و من اللهوه و من التجاره، از لهو اعراض میکنن، قد افلح المؤمنون، که از لهو اعراض دارن و به تجارت میپردازن، اما تجارت را ملهی نمیدانن. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، چون میدانن که ما اندالله خیر و من التجاره، لذا به تجارت تن در میدن و مشغول تجارتن، اما هیچ گونه از این کارهای تجاری و داد و ستد اونا را از یاد خدا باز نمیدارن. از این مرحله بالاتر میرسیم به جایی که ما اندالله خیرون و ابقا، که دیگر اون چه این شخص از تجارت به دست آورد می کوشد که در راه خدا سر کند، تبدیل کند به احسن، که ما اندالله خیرون و ابقا. از این مرحله به مرتبه چهارم میرسیم که اون مرتبه دیگر زیر پوشش این کریمه نیست، به یدگل خیر نیست. اون مرحله این نیست که ما اندالله خیرون و ابقا باشد، بلکه والله خیرون و ابقا. دیگر سخن از ما اندالله نیست. اون البته مال اوحدی از انسانهای سالک است. اون که میگوید من تو را برای بهشتت عبادت نمی کنم، اگر هم به من بهشت ندی باز عبادت می کنم، و من تو را عبادت نمی کنم برای اینکه به جهنم نبری، اگرم به جهنم ببری باز عبادت می کنم، او الله را می خواهد که والله خیرون و ابقا. اون وقت دیگه این شخص از همه چیز می گذرد، یعنی نه خود را می بیند نه کمالات و اوصاف خود را می بیند، فقط ذات اقدس اله را که جمیل محض است و جمال صرف می نگرد. انکه علی کل شیء قدیر، که در پایان آیه اول است، به یدک الخیر انکه علی کل شیء قدیر. هر که شیء است زیر پوشش قدرت حق است، ولو اقدار دیگری باشد، ولو تعلیم دیگری باشد، ولو اعطای ملک باشد، ولو نزع ملک، ولو اعطای عزت باشد، ولو نزع عزت و تحمیل ذلت و مانند. اینها اموری است که قسمت مهمش در مسائل اعتباری است، چون که بخشی از اینها در مسائل تکوینی است. اما طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل که پنج وصف دیگر را ذکر می‌فرماید، اینها قسمت مهمش درباره تکوینی است، گرچه بعضی از مسائل اعتباری را نظیر رزق شامل می شود، چون رزق اعتباری را هم می گیرد. ولوج یعنی ورود، یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، که در سوره سبع آمده، اوائل سوره سبع آمده، اوائل سوره حدید آمده، یعنی اون چرا که در زمین فرو می رود خدا می داند. در این کریمه راجع به ایلاج لیل فی النهار و ایلاج النهار فی لیل سخن به میان آمد، چون که اخراج حض از میت و اخراج میت از حیز مورد بحث قرار گرفت. لیل و نهار که در مقابل همان، گاهی بر هر دوی اینها یوم اطلاق می شود، یوم به لیلته، گاهی هم یوم به معنای نهار است در مقابل لیل. آیاتی که در باره لیل و نهار از چند طایفه است. یک طایفه این که اصل لیل و اصل نهار را مخلوق حق تعالی می داند و هر کدام را به نفسه آیت الهی می شمارد، که لیل آیت حق است و نهار آیت حق است. لیل برای سکونت و آرامش هست، نهار برای کسب و کار هست و مانند آن. ابتغای فضل الهی را به نهار اسناد می دهد، آرامش را برای شب قرار می دهد که جعل اللیل سکنن لباسن و امثال ذلک. اما در خلال اینکه لیل را لباس می داند و سکن می داند، به جای آرامش می داند و ثبت و ثبات با سین می شمارد، می فرماید یه آرامشی نیست که فقط تن بیارمد، یه آرامشی است که دل در او می آرامد، که ان لکه فی النهار سبحا طویلا، لذا فرمود ان ناشعت اللیله هی اشد وطئا و اقوم قیلا، که برای احیای شب اون دستور را می دهد. و من اللیل فتهجد به نافله لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. بخش دیگر به طایفه دیگر آیاتی هست که میفرمایم این لیل اون چنون آیت الهی و وسیله آرامش شماست که اگر خدا حرکت را به سکون تبدیل کند یا نحوه حرکت را دگرگون کند، دیگر شب نصیبتون نمی شود. اگر روز را برای شما سرمدی قرار بدهد و یا طوری خلق میکد که همش روز بود، حرکتی در کار نبود، قابل زیست نبود کره ارض، یا طرزی قرار میداد که همش شب بود، کی روز میاره؟ لذا گرچه قانون حرکت و برهان حرکت به این صراحت در قرآن کریم نیست، اما مصادیق برهان حرکت در قرآن کریم فراوان است. فرمود این آیت خداست، این فیض و عنایت خداست که کارها را طوری تنظیم کرده است که شما مقداری را استراحت کنید و مقدار را هم کار کنید. بخش دیگر آیاتی است که می‌فرماید لیل و نهار هر دو آیت حق است، منتها یکی آیت روشن حق است، یکی آیت تاریک حق. این را در سوره مبارکه اسراء فرمود که جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت لیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن. آیه 12 سوره اسراء است که فواید لیل و نهار را اینجا ذکر می‌فرماید. خود این لیل ظل است نه ظلمت. بسیار از مسائل نجومی را رو ظل و سایه تنظیم می‌کردند. اگر ظلمت بود اثری بر اون مترتب نمی‌شد، اما ظل است و سایه است و عدم ملکه نور است و بسیار از فضائل را به تبع داراست. لذا آیت الهی است، منتها آیت تاریک در مقابل آیت روشن. و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرت. اما از اون جهت که لیل یه عظمتی دارد که اون عظمت در روز نیست، نوع این فضائل و برکات در شب پیدا شده است. اگر معراج بود در شب بود، اگر نزول قرآن بود انا انزلنا فی لیلة القدر در شب بود، و اگر فضائل دیگری بود در شب بود، و اگر میقات 40 شبان روزی موسی کلیم بود و وعدنا موسی 30 لیلتن بود گرچه روز هم مهمان حق بود، تم به میقات ربی 40 لیلتن گرچه 40 نهارن بود، اگر تورات آمد در شب بود، اگر قرآن آمد در شب بود، اگر معراج بود در شب بود، بالاخره اونها که این عالم را به اذن الله دارن میگردانن فیض شبانه حق نصیبشون شده است. به این مناسبت بخش دیگری از قرآن به شب بهای بیشتری میدهد که او را اصل قرار میدهد. در سوره مبارک یاسین میفرماید که آیه 37 و آیتون لهم اللیلو نسلخ منه النهار فإذا مظلمون. اونجا که لیل و نهار را کنار هم ذکر می کند و لیل اذا یغشا و نهار اذا تجلا، روشن نیست کدام اصلا. نظیر ایلاج لیل در نهار، ایلاج نهار در لیل، که معلوم نیست کدام اصلا. اما در سوره مبارک یاسین که قلب قرآن است، سخن از این نیست که ما روز را آیت قرار دادیم، سخن این است که ما شب را آیت قرار دادیم. و آیتون لهم اللیلو نسلخ منه النهار فإذا مظلمون. از این کریمه معلوم می شود که اصل شب است نه روز، منتها اصل در نظام شب است یا اصل در ممکنات شب است. اصل در هستی مال روز است، روشن، اون که نور و سماوات و الارض است، ظهور را به همراه دارد. اما اصل در ممکنات چیست؟ می فرماید اصل در ممکنات مثل شب است. اگر یک نوری هست، این یک جامعه روشنی است که در پیکر تاریک پوشندیم. وقتی این جامعه را کندیم، اینو تو تاریکی می افتن. و آیتون لهم اللیل، که ما این جامعه و این پوست روشن را روی شب پوشندیم. نسلخ منه النهار فإذا مظلمون. اگر ما این نور را برداریم، نه تو تاریکی هم و این نور هم در درون اینها نیست، چون پوست در درون جان نیست، در درون بدن نیست، یه قشر ظاهری است. گرچه سیدن استاد رضوان لاله این معنای لطیف تو المیزان نپذیرفتن، برای اینکه کلمه منهو را میفرمان به اینکه آبی از این معناست، اما اون بزرگانی که این راه را طی کردن لطیفی از این کلمه استفاده کردن که ذات اقدس اله میخواد بفرماد که اصل وضع مردم تاریکی است. ما یه نور عاریت در بدن مردم پوشندیم، اون نور را که برداریم اینه تو تاریکی هم. نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. مردم تو تاریکی، ازلمه یعنی سار زازلام، تاریک میشن، مردم تاریک میشن، جل نمیبینن. یعنی الان اگر مردم منورن یا مستنیرن، روشنن، منیرن، این یک جامعه نوریست در بر اونها کردیم. اگر این لباس را برداریم، اینا برهنن، مظلمن. و آیت لهم اللیلو نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. نگه هوا تاریک می شود، سخن در این نیست که پس هوا تاریک می شود، سخن در این است که مردم مظلمن، نه تاریکی می روند. یک قشری از نور داده شد، این قشر از وقت گرفته می شود و بازگشت این به همان است که لمن الملک الیوم، اون روز ظهور میکند. وقتی این قشر ملک را خدا از انسان گرفت، این قشر عزت را گرفت، فیضا هم مظلمون. در اینجا دیگر لیل در مقابل نهار نیست که نهار هم آیت باشد. اینجا ما را برای اینکه هشدار بدهد که همون آیه‌ای که فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره، اصلتون همون آیت تاریک است. اگر یه آیت روشنی دارید، او یه جامعی است که ما در بر شما کردیم. این که فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن، این آیت یک سلخ و جلدی است روی او و تعبیر به سلخ کردن هم نشانه آن است که این زود کنده می شود. گاهی شی دو تا عنوان دارد، یکی از این دو تا عنوان مطرح است، یعنی این عنوان جنبه غلبه دارد، این رو بیشتر یاد می کنند، مثل مغلاق و مفتاح. این مفتاح دو دهنه دارد یا یک دهنه دارد به دو گردش، این هم مغلاق است هم مفتاح، هم با او میبندن هم با او باز میکنن. اگر به این سبک برگشت که فتح است و باز، به اون سبک برگشت، به اون طرف برگشت، غلق است و بستن. اما این که میگوین مفتاح برای اینکه کاربردش برای باز کردنه، وگرنه مغلاق هم هست. سلخ هم سلخ هست هم ستر، این جلد هم ساتر است هم منسلخ، هم پوشندن است هم کندن. اما چون به اندک چیزی کنده می شود سلخ تعبیر شده است، گرچه جلدم هست. این یه روکش رقیقی از نور نصیب مردم شده است که اگر سلخ شد و کنده شد فیضاه و مسلمون در میاد. فیضاه هم مظلمون اینه تاریکن. مگر واقعا پوستیست روز روی شب؟ اینا دوره همن، تعبیر یکبر اللیل علی النهار هست و یکبر النهار علی اللیل هست، اینا تعبیر روانیست. اما همه آیات یک دست نیست. لذا سوره مبارکه یاسین شده قلب قرآن. از سیدن استاد رضوان الله سوال کردیم که چرا سوره مبارکه یاسین قلب قرآن است؟ فبود همین سوال را ما استادمون مرحوم قاضی قدس سره الشریف کردیم که چرا سوره مبارکه یاسین قلب قرآن است؟ اون بزرگوار که اهل این راه و معنا بودن فرمود لعله به لحاظ اون دو تا آیه پایانی سوره مبارکه یاسین است. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء و اليه ترجعون. لعل به اشتمال این دعایه که مخصوصا دومی که از غرر آیات سوره یاسین است، این سوره را قلب قرآن کرده است. در مسئله یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل یه حساب است که با نجوم هم روان است. اما اینکه یکی اصل است و دیگری جامعه او و این جامعه را وقتی بکنند و خدا بکند، سلخ این جامعه به دست خداست، وقتی خدا بکند مردم تو تاریکی می افتند، معلوم می شود اون بدنه تاریک است. اون چه که می ماند تاریک است. و اگر چیزی روشن است، این یک جامعه نوری است که بر بدن تاریک شب پوشونده ام. وگرنه در مقابل هم که قرار میگیرم، مثل سوره لیل و لیل ازا یخشاه هست و نهار ازا تجلا هست، در مقابل هم هست. آیت هست اما آیت تاریک، ظلمت که نیست، ذل است. همین هم آیت حب است، این خدا را نشون میدهد. فمهون آیت اللیل و... چرا؟ چون کسی که این را محو کرده است ماهی این خداست، برای اینکه انسان را هشدار بدهد به اینکه درون تو تاریک است و یه قشر روشنی رو پوش شماست. میفهمند و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار فاذا مظلمون. این نسلخ منه النهار تعبیرش برندتر از همه تعبیرات یکبر اللیل علی النهار هست، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و امثال ذلک است. اصالت فقر یعنی اصالت بی اصلی. یه وقت است یک نوری را در قبال حق انسان اصل قرار میدهد، بله، بی اصلی اصل است برای موجودات، فقر اصل است برای موجودات، بله، این از باب تشبیه معقول به محسوس است. فیضاه و مظلمون، تعبیر این که ما پوستشو کندیم اینا تو تاریکی افتادن، پوست یک چیز زائد خلاصه فرع است. معلوم میشه اون چه که میمونه همین ظلمت تاریکی است، که اگر لطف اله گرفته بشه چیزی بر آدم نمیمونه. اینه ما بکن من نعمتن فمن الله. اما در اون جمله بیاد کل خیر که این هم باید گفته می شد، این بود که بیاد کل خیر رو بعضی خواستن بگن که بیاد کل خیر و شر، معاذ الله. اون کلمه شر حذف شده است، نظیر اون چی که در آیه 80 که سوره نحل است که و جعل لکم سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم بأسکم. در اونجا و جعل لکم سرابیل تقیکم الحر دلبرد محذوف است و بقرینه هر لیل اختصار حذف شده است. خواستن بگن اینجا هم بیاده که خیر و شر هست، شر حذف شده است در اختصار، غافل از این که اون چه که برای دیگران شر است فی نفسه خیر است و هنگامی که به خدای سبحان اسناد پیدا میکند خیر است، پس بید حق جز خیر چیز دیگری نخواهد بود. خب این که فرمود طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، که این چهار وصف تکوینی معادل اون چهار وصف است، اونجا اعطای ملک است و نزع ملک، اعطای عزت است و نزع ذلت، اینجا هم ایلاج لیل در نهار است، ایلاج نهار در لیل، اخراج حی از میت است، اخراج میت از حی، اونگاه فهمد به ترزق و منتشاو به غیر حسابین. یه بحثی است در این که رزق یعنی چه، که این بحثا رو بحثای تفسیری است که ملازم فرمایید. دو سه تا بحث عمیقی دارن سیدن استاد که اینا ملازم فرمود که الرزق ما هو، الملک ما هو، یه بحث عقلی رو هم آخرها دارن. نه، بحث در شمارش آیاتی بود که درباره لیل و نهار آمده. این آیه طول جل لیل معادل آیاتی است که در سوره حدید، امثال حدید هست، در سوره حج هست، در سوره حدید هست، مانند آن. معادل آیه سوره یاسین نیست. این بررسی طوایفی از آیاتی بود که در باره لیل و نهار آمده است. این که فرمود به ترزق و منتشاء و به غیر حساب، چون مشیعت الهی بر اساس حکمت است، او اهل حساب است. انا کل شیء خلقناه بقدر، کل شیء عنده به مقدار، معلوم میشه و چیزی بی حساب نیست، همش حساب شده است. در روایتی که نقل شده است کلمه هندسه هم بکار رفت که ذات اقدس اله مهندس است، یعنی نقشه عالم را تنظیم کرد. پس اگر انا کل شیء خلقناه به قدر هست، به اندازه است، کل شیء عنده به مقدار هست، پس بدون حساب چیزی در عالم نخواهد. اما این که فرمود ترزق منتشاء و به غیر حساب، لابد وجوهی دارد. یکی از وجوه این است که تو اینقدر اعطا می کنی که به حساب در نمی آید لطف تو. اگر بخواهن عطایا و مواهب تو را بشمارن به شمارش نمی رسد، قابل شمارش نیست. این همان است که این تعد نعمت الله لا تحصوها آمده، در نهج آمده که لا یحصی نعماه العابدون و ماننده، به حساب در نمی آید. چون اگر کسی را به فیض ابد محکوم کرد، کسی را متنعم کرد و او را وارد بهشت کرد و اهل خلود در بهشت قرار داد، این با هیچ حسابی جور در نمی آید. برای اینکه ابزار ریاضی هر چه باشد محدود است و فیض ابدی بهش نامحدود و به حساب در نمی آید. نه مجموع فیض را نمی شود شماره کرد، بلکه فیضی که خدای سبحان به یک مؤمن می دهد این هم لا یحصیه مجتهدون، چون ابدیت اعطا می کند. اگر مقرر فرمود که کسی در بهش به طور ابد بماند، این به حساب در نمی آید. این یکی که ترزق من تشاءو به غیر حساب. یه وقت هست که به غیر حساب یعنی اگر روزی به کسی اعطا بکنی، گرچه برابر حساب داده ای ولی حساب طلب نمی کنی. حساب طلب نمی کنی، گرچه حساب شده کار می کنی، ولی به پای میز حساب نمی بری که چه کردی چه نکردی. با اینکه خدا سریع الحساب است، اینها را به پای حساب دعوت نمی کند، خودش حساب رسی می کند، می فرماید بری ادخل الجنه. اونها را به پای حساب و سوال و جواب نمی آورد، رزق می دهد، حساب نمی طلبد. مثل فمنون او امسک به غیر حسابین، نه به غیر حساب یعنی بی حساب ببخش، یعنی حساب رسی نکن، به این شخص نگو اینقدر به تو دادم چه کردی، اینقدر اینها رو به پای حساب دعوت نکن. ذات اقدس اله رازق به غیر حساب است، منتها من تشا و من یشا. خودش محاسبه دارد که به این شخص چه عطا کند و چقدر عطا کند، ولی این شخص مرتزق را به پای حساب نمی آورد. روز قیامت روز حساب است، که یوم یقوم الحساب، روز روز حساب است، که قیامت را گفتن قیام حساب است. یوم یقوم الحساب، قیامت حساب رسی است، که او قائم هست. اما اون قیامتی که قیام حساب رسی است، در اون روز به عده بگوین زود وارد بشوی. احتمال سوم این است که احیانا حساب به معنای تعب و رنج و امثال ذالک هم آمده. به غیر حسابین یعنی به غیر تعبین، تو بدون رنج و زحمت روزی مرتزقها را تأمین میکنی. ترزق من تشاؤو به غیر حسابین. حالا مسائل دیگری هم باز درباره این دعایی است که به خواست خدا باید در بحث بعد مطرح بشود. الحمدلله رب العالمین.